بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات، صفحه 15، سطر اول. و من اسمائه العظام الحکمه، کما فی قوله تعالی و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. بحثمون در این قاعده که قاعده چهارم بود، درباره نعوت قرآن و اسامی قرآنه. سه تا اسم برای قرآن ذکر کردیم و توضیح دادیم: یکی قرآن، دوم فرقان و سوم نور. حالا چهارمین اسم رو میخوام ذکر کنیم که حکمتی. مصنف آیه ای رو که مربوط به حضرت داوده به عنوان شاهدی بر این که حکمت بر قرآن اطلاق میشه ذکر میکنه: آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. در برداشتی که مصنف دارند، باید ضمیر آتیناه رو به پیغمبر خودمون برگردیم، چون ایشون حکمت رو معنی قرآن گرفته و آتیناه الحکمه یعنی آتیناه القرآن، و قرآن مال حضرت داوود نیست، قرآن مال پیغمبر ماست. پس ضمیر رو باید برگردونیم به پیغمبر خودمون تا بتونیم حکمت رو حمل کنیم بر قرآن. ولی ظاهر آیه مربوط به حضرت داوود. برای این که حرف مصنف درست بشه، یکی از دو توجیه رو لازم داریم. یکی این که بگیم این آیه در عینی که مربوط به حضرت داوود، اختصاصی به ایشون نداره. خداوند به پیغمبر ما هم حکمت و فصل خطاب عطا فرموده، تازه بالاتر از اون چیزی که به داوود عطا شده. به این صورت آیه رو به پیغمبر خودمون مرتبط کنیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم، ایتاء قرآن رو. این یه توجیهه. توجیه دیگه که شاید این توجیه مقبول همه نباشه، توجیهیست که از کلام مرحوم قاضی سعید قمی برمیاد. ایشون معتقده که خداوند یک پیغمبر ارسال کرده، یک نبی دارد. ما اعتقاد داریم خداوند 124 هزار نبی داره. ایشون اعتقادش اینه که خدا یه نبی داره، که این یک نبی 124 هزار ظهور داره، یعنی یک نفره، منتها ظهورات مختلف داره در مقتضیات مختلف، ظهور مختلف پیدا میکنه. یک زمان به صورت حضرت آدم ظاهر میشه، یه وقت به صورت حضرت شیخ ظاهر میشه، به صورت حضرت نوح، ابراهیم، تا میرسه آخرین ظهورش به صورت پیغمبر ماست. ولی یک نفره، ظهورات مختلف داره. سوال میشه که در یک زمان ممکنه چند تا نبی وجود داشته باشند، چطور یک نفر در یک زمان چند تاست؟ جوابش اینه که ظهورهای مختلف در یک زمان برای یک شی ممکنه. مثل این که حضرت امیر نقل میشه که در یک زمان در یک شب 40 جا مهمان بودن. خب حضرت که 40 نفر نبودن، 40 تا ظهور داشتن، ظهوراتشون هم در جاهای مختلف مهمان بود. پس میشه یک شی چندین ظهور حتی در عرض هم داشته باشه، یا ظهورات مختلف در طول هم داشته باشه. دلیل ایشون برای این مسئله خودش در کتاب شرح توحید ذکر کرده، چند صفحه طول میکشه. من به دلیل اشاره نمی کنم، میتونید به جلد اول مراجعه کنید، شرح توحید. در شرح توحید صدوق ایشون این مطلب رو مطرح میکنه و اثبات میکنه. بنابر نظر ایشون ضمیر آتیناه رو اگه به داوود برگردونید جایزه، به پیغمبر ما برگردونید جایزه، چون هر دوش یکی هست، داوود با حضرت پیغمبر ما یکیه، منتها ظهورات مختلف دارن. بنابر نظر ایشون هم کلام صدرا رو راحت میشه توجیه کرد، ولی ظاهرا صدرا این مبنا و این اعتقاد رو نداره. حالا اگر کلام ایشون رو به این صورت توجیه کنیم، از باب توجیه به ملایز و صاحبه میشه، ولی توجیه اول بی نداره. بگیم که به حضرت داوود حکمت دادیم و این منافات نداره که به پیغمبر ما هم داده شده باشه. حکمتی که به حضرت داوود داده شد همین حکمت‌های رایجه، حکمتی که به پیغمبر ما داده شد قرآنه. پس این آیه میتونه با این توضیحی که عرض شد و با این توضیحی که شد شاهدی باشد بر نظر مصنف، و به همین جهت هم خود مصنف به این آیه داره استدلال میکنه، استناد میکنه که از جمله اسماء قرآن حکمت است. آیهش هم میخونه آتاینا الحکمه. بعد شروع میکنه خود صدرا به توضیح این آیه. در ضمن توضیح پیداست که آیه رو مربوط به حضرت داوود میگیره، یعنی خودش متوجه مسئله هست. و وقتی توجیه میکنه بیان رو طوری میاره که مستفاد از ظاهر آیه است. حکمت دیگه در اون فرض میتونه به یه صورتی حمله بر قرآن بشه، ولی اختصاص به قرآن پیدا نمیکنه. توجیهی که ایشون میاره توجه کنید توجیه دقیقیه. ابتدا علم واجب تعالی رو توضیح میده که خداوند به اشیا عالم است، اما چگونه عالم است. این چگونگی علم خدا در کتب دیگر صدرا به تفصیل آمده، در اینجا فقط اشاره میکنه، چون کتاب رو برای اثبات مبانی فلسفیش ننوشته. این کتاب رو نوشته که بگه ما فلاسفه حرفمون مخالف قرآن نیست. آیات رو ملاحظه کن، آنچه ما در فلسفه گفتیم به وسیله این آیات تایید میشه. این کتاب رو به این مناسبت نوشته، لذا مباحث فلسفیش اینجا توضیح نمیده. اینجا فقط تطبیق میکنه بین آراء خودش و آیات قرآن، تا آیات قرآن رو معید آراء خودش قرار بده. غرضش بیان فلسفی مسائل نیست، در جای دیگه اینا رو بیان کرده. لذا در اینجا در باب علم بحث مفصلی نمی کنه، بحثش مختصره. خداوند به موجودات، به خودش که علم واحد داره، به خودش که علم واحد داره، به موجودات مجرد هم علم واحد داره. تا اینجا ما اشکالی نداریم، چون موجودات مجرد وجود واحد جمعی دارن. الان شما ملاحظه کنید این مسائلی که مجتهد در یه رساله نوشته مسائل متکثره هستند، ولی همینا وقتی وجود عقلی پیدا میکنن تو ملکه اجتهاد میبینید یکی هست، یعنی یک ملکه اجتهاده که مشتمل بر این همه مسائله. کافیست که این مسائل از اون ملکه استخراج کنند. اون ملکه وجود عقلی مسائله، این که در رساله نوشته شده وجود کتبی و تفسیری اون مسئله. اگر ما یه وجود مادی رو مجرد کنیم، اون متعددها دیگه از بین میرن و واحد حاصل میشه. اگر مجرد رو مادی کنید تکثر پیدا میکنه، اگر مادیات رو مجرد کنید تعهد پیدا میکنن، تعهد با الف. این قانونه. مثلا شما ملاحظه کنید این مثالی که خود صدرا میزنه که من در خیلی جاها گفتم، میگه که ما 5 تا قوه حاسه داریم، حاسه ظاهره، البته بعضی میگن 9 تا، بعضی میگن 8 تا، ولی معروف 5 تاست. خود صدرا و ابن سینا معتقد به 9 تا هستن، 5 تا رو قبول ندارن. حالا اون بحثش در جای خودش که 5 تا یا 8 تا یا 9 تا. ما با چشممون میبینیم ولی نمیشنویم، با گوشمون میشنویم ولی نمیبینیم. این 5 تا قوه 5 تا کار جدا انجام میدن، ولی وقتی که یه مقدار این 5 تا قوه رو مجرد کنید که میشه قوه خیال، این قوه خیال ما هر 5 تا کار رو به تنهایی انجام میده. وقتی من چیزی رو قبلا دیدم تو تخیلم اون دیده شده رو احضار میکنم، وقتی صدایی رو قبلا شنیدم توی تخیلم اون صدا رو احضار میکنم، طعم و بو و حرارتم که با لامسه درک میشه، همه این رو با همون قوه خیال تنها میفهمم. پس اگر یه مقدار قوه مجرد بشه به سمت تعهد با الف میره. همین قوه خیال رو مادی ترش کنید میشه همین پنجتا حاسه که تکثر پیدا میکنه. قانون اینطوره که هر چیزی رو که مجرد کنید، هر مادیاتی رو که مجرد کنید به سمت وحدت میبریدشون، اگر مجرد رو مادی کنید به سمت کثرت تنزلشون میدید. خب موجودات عقلی وجود واحد جمعی دارند. حکما گفتن 10 تا عقل داری، صدرا مشا گفتن 10 تا عقل داری، صدرا و اشراق میگه بی نهایت عقل داریم. بعد تصریح میکنن که اینها، البته مشا میگن 10 نوعه که هر نوعی منحصر در فرده، صدرا و اشراق طوریه میگن، میگن این بی نهایت عقول یک وجود دارند، یک وجود واحد جمعی. بعد میگیم تعددشون چی جوریه؟ میگه تعددشون به اختلاف در شدت و ضعفه. این رو اشراق میگه. صدرا میگه تعدد به اختلاف در شدت و ضعف است اولا، و به اختلاف در افعال است ثانیا. جبرئیل فعلش القای علمه، وحی میاره، علم رو توسعه میده. میکائیل کارش روزی رساندنه، اسرافیل کارش حیاته، عزرائیل کارش خروج من القوت الی الفعل. اینا هر کدوم کارهای متفاوت دارن، لذا متعدد میشن. تعدد به ذاتشون نیست، تعدد به فعلشونه. پس ملاحظه کردید که عقول وجود واحد جمعی دارن. پس خدا اگر بخواد به عقول عالم باشه که هست، دیگه لازم نیست تکرار علم، لازم نیست چند تا علم داشته باشه. علمش به ذاتش واحد، علمش به مجردات هم واحد. چرا؟ چون خود مجردات با این بیانی که گفتیم واحدند. مشکل در موجودات کونیه. موجودات کونی یعنی همون موجودات عالم کون و فساد که عالم ما هستند. اینا متعددند، اینا دیگه نمیشه گفت وجود واحد جمعی دارند، اینا وجود متکثر دارند. خداوند به اینها چگونه عالمه؟ به تعداد اینها علم دارد؟ همونطور که ما اینجوری هستیم، ما یه صورت علمیه از این شی داریم، این میشه علم ما به این شی، یه صورت علمیه از شی دیگه داریم، علم ما میشه به اون شی. ما به تعداد معلومات صور علمیه داریم، علممون متعدده. آیا خدا این چنینه؟ آیا خدا به این معلومات متعدد علم متعدد داره؟ خب اگه اینطور باشه که خداوند محل کسرات میشه، این جایز نیست. پس ناچاریم که علم خدا رو واحد بگیریم، بلو معلومات متعدد بگیریم. حالا چگونه این کار رو میکنیم؟ صدرا این مشکل تو کتاب متولش حل کرده. از جمله در مبدا و معاد، در شواهد ربوبیه، در اسفار، در نوع کتابش که بحث علم واجب تعالی مطرح کرده، مشکل حل کرده. گفته خداوند علم اجمالی دارد در این کشف تفصیلی، یعنی تمام موجودات به یک علم در حد اجمال پیش خدا حاضرند، مثل ملکه اجتهاد کرده. حالا ما مثال میزنیم تا با مثال مطلب روشن بشه. خدا مثل نداره ولی مثال داره. میگیم ملکه اجتهاد یک علمه ولی این همه معلومات توشه، اما معلومات بالاجمال دانسته میشند. وقتی که استنباط میکنیم معلومات اجمالی میشن تفصیلی. خداوندم به تمام موجودات جهان علم اجمالی داره به همین نحو. اما علم مجتهد تفصیلی نیست، اجمالی است که اگر استنباط کند تفصیلی میشود. علم خدا اجمالی در عین کشف تفصیلی است. یعنی این چنین نیست که اجمال مزاحم تفصیل باشه و تفصیل احتیاج به این باشد که خدا وقتی صرف کنه از اون اجمال تفاصیل رو استخراج کنه. این کار ما هاست که موجودات بالقوه هستیم و باید فعلیت رو بعد از قوه ظاهر کنیم. خداوند علم اجمالی که داره، علم اجمالیش در عین کشف تفصیلی است، یعنی در عینی که اجمال است و بساطت هست، همه چی اونطور که هست جدا جدا پیش خدا حاضره، بدون اینکه علم خدا رو متعدد کنه. به علم واحد خدا به تمام معلومات متکثره، بلکه معلومات بی نهایت عالمه. این روشنه، علم خدا به موجودات کونی علمیست واحد اجمالی در عین کشف تفصیلی. عرض کردم این علمو در موجودات کونیشون بیان میکنه، در موجودات مجرد که مشکلی ما نداریم که بخوام توضیح کنیم، در موجودات کونی که متعددن و تعددشون نمیشه به وحدت مبدل کرد، در اونجا ناشاری میتونی توضیح کنیم که توضیح میکنه. پس خداوند علمشو ملاحظه کنید میشود علم اجمالی ولی در عین کشف تفصیل. حالا صدرا میگه اگر چنین علمی رو خداوند در اختیار یک انسان قرار بدهد، چنین علمی رو خدا در اختیار انسان قرار بده، منتها خب علمی که خدا داره علم ذاتیه، واجبه، علمی که به ما میده علم عطاییه و ممکنه. این چنین علمی اگر خدا به کسی داد، او را صاحب حکمت ساخته. پس آتیناه الحکمه یعنی این چنین علمی، حکمت. و فصل خطاب این چنین علمی است. اجمالا میشه حکمت، فصل خطاب تفصیلی میشه تفصیل. پس آیه اینطوریشو معنا میکنه، به داوود حکمت و فصل خطاب دادیم، یعنی چنین علمی دادی. آیا این علم خداوند به هر کسی میدهد؟ صدرا میگه نه، مخصوص انبیاست و حد اکثر به ورثه انبیام داده میشه. حالا ورثه انبیا کی هست؟ اون کسانی هستن که چشم باطنشون باز شده باشه و اموری رو که غیبه مشاهده کنن به اذن الله تعالی. اما آیا فلاسفه مشا و همیشون فلاسفه معمولی که علمشون از روی کتابه، آیا اونها موفق به چنین علمی میشن؟ میفهمد نه، اونها علمشون علم مدرسه ایه، علمیست از روی کتاب، بالاتر از روی دیگه عالم نیستن. علم اونها لدنی نیست، علم اونها عطایی هست، به کمک معلم هست، ولی نه اون عطایی که بتونه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی درست کنه. این تمام بحثیشون تو این چند خط داره. اولا علم خداوند رو تشریح میکنه، البته با اشاره. ثانیا بیان میکنه که اگر کسی چنین علمی از جانب خدا دریافت کند، می توانیم بگوییم که آتاه الله الحکمه و فصل الخطاب. بعد ثالثاً بیان میکنه که این ایتاء حکمت و فصل الخطاب مخصوص به انبیاست و ورثه انبیا، به کسی دیگه داده نمیشه، حتی اگر اون کس فیلسوف باشه، فیلسوف قوی. حتی به من عبارت رو بخونه، صفحه 15 است، سطر اول. و من اسماء العظام الحکمه، یعنی از جمله اسماء بزرگ قرآن حکمت است، کما فی قوله تعالی و آتیناه الحکمه و فصل خطاب. خب ما تفسیری که صدر از این آیه داره گفتیم، تفسیر مفسرین چیه؟ مفسرین حکمت رو به چه معنا میگیرن؟ فصل خطاب به چه معنا؟ مفسرین حکمت رو به معنی نبوت و اصابت فی الامور قرار میدن. به داوود حکمت دادیم یعنی نبوت دادیم، اصابت فی الامور دادیم یعنی در کارها به حق میرسید و مطلب رو به طور واقعی مشاهده میکرد، خطا نمیکرد، اختلال توی دیدش نبود. فصل الخطاب رو چند جور معنا کردن در مورد حضرت داوود، چون میدونید حضرت داوود منصب قضاوت داشت در بین امت خودش. بعضی گفتن مراد از فصل الخطاب اون کلامی است که اولا آشکار است، ثانیا بر مقصود بدون هر اشتباهی دلالت میکند. فصل الخطاب یعنی کلام واضح که دال است بر مقصود. بعضی اینطوری معنا کردن فصل الخطاب رو، بعضی فصل الخطاب اینطور معنا کردن که به او قدرت قضاوت دادیم که با بیانه و قسم قضاوت کند. فصل الخطاب یعنی جدا کردن حق از باطل. وقتی که داره قضاوت میکنه، حق رو از طریق بیانه و یمین تشخیص بده و به حق حکم کنه، باطل رو رها کنه. اینم دو احتمال. یه معنای سومی هم بعضی ها برای فصل الخطاب گفتن. ملاحظه کردید که بعد از اینکه تو کتاب ها حمد و صلوات گفته میشه، بعدشون مصنف کتاب می نویسه اما بعد. این اما بعد رو میگن فصل الخطاب. میگن اول کسی هم که این اما بعد رو در کلماتش و در سخنرانیش استفاده کرد حضرت داوود بود. میگن فصل خطابی که در این آیه اشاره شده همون اما بعدیست که ایشون میگفته، که جدا میکرده بین خطبهی که میخونده و مطلبی که بعد از خطبه میخواسته ذکر کنه. اینم یه قول، حالا دیگه چقدر بشه تاییدش کرد. فإن الموجودات بیان صدراست برای این آیه. فإن الموجودات عن الممکنات متمیزتون حال عدم هل کونی. موجودات یعنی ممکنات در حال اینکه در عالم کون معدومند، متمیزند در عالم کون که میان وجودن متمیزند، ولی وقتی در عالم کون معدومند تو علم خدا متمیزند. وقتی وجود میگیرن تو خارج، چون مادی هن متعددن، تمیز دارن از هم جدا، تعدد دارن، تکثر دارن، وحدت ندارن، به وجود واحد جمعی موجود نیستن، بلکه به وجود متکثر موجودند. اما تو علم خداوند به وجود واحد موجودند. فإن الموجودات یعنی ممکنات متمیزن در وقتی که عدم کونی داشتن، یعنی در وقتی که در عالم کون وجود نداشتن. اون وقتی که هنوز به عالم کون نیامده بودن متمیز بودن. کجا متمیز بودن؟ فی علم الله الواحد. الواحد صفت علمه، در علم وحدانی خداوند. در علم خداوند که علم واحده، اینا متمیز بودن. یعنی با اینکه علم خدا واحده، ولی این موجوداتی که معلومند متعددند، متمیزند. علم خدا مثل علم ما نیست که اگر معلوماش متمیز و متعدد بودن علم متمیز و متعدد بشه. به علم واحد خدا همه این معلومات متمیزه را عالمه. و یعلم الله تعالی به علم واحد بسیطن یعلم صبر جمیع الاشیاء. صبر مفعول یعلمه. خداوند با یک علم بسیط صور همه اشیا رو عالم می باشد و یراها اون اشیا رو می بیند. این یراها رو عطف گرفته تا بفهماند که علم در اینجا علم حضوریه، علم حصولی نیست. و یأمرها بالتکوین. خداوند این اشیا رو مأمور میکند به اینکه کون بپذیرند، یعنی وجود کونی پیدا کنند. وقتی که معدوم بودند ولی در علم خدا موجود بودند، اون وقت خداوند به اونها دستور میده که وجود خارجی بپذیرید و در خارج متعددن یافت بشید. اما به اونها امر میکند به امر واحدین، با یک امر به اونها امر میکنه. و که هیه، اون امر واحد کلمه کن وجودیه. کنیست که اثرش وجود است. کن همون اراده الهه، همونطور که در روایت آمده تلفظ نداره، یعنی با لفظ الغا نمیشه، همون اراده الهیه. با یک اراده تمام این موجودات موجود میشن. چطور یک اراده؟ این موجودات متعدد در زمانهای مختلف و انهای مختلف موجود میشن، چطور با یک اراده؟ اگر همه در یک آن موجود میشدن میشد که با یک اراده موجود شد، اما در زمانهای مختلف با انهای مختلف چطور میشه گفت یک اراده؟ فلاسفه از جمله صدر اراده رو برمیگردونن به علم و نظام احسن. خداوند علم و نظام احسن دارد در ازل. علم و نظام احسن دارد در ازل و این علم، علمیست فعلی و سازنده، چون علم انفعالی سازنده نیست ولی علم فعلی سازنده است، علم تأثیر گذاره. خداوند به علم فعلی به همه موجودات علم داره، این چنین هم علم داره که عقول در ازل آفریده شوند، موجودات کونی بعد از فراهم شدن شرایط آفریده بشن، زید که پسر امره بعد از امر آفریده بشه، ترتیب موجودات با همون نظام احسنی که درشون هست همه معلوم خداست در ازل و با همین علم تمام موجودات هر کدوم اونچنان که هستند اونچنان که باید باشن حاصل میشن. پس خداوند با یک کلمه کن که همون اراده است و برش گردوندن به علم و نظام احسن، با همون کلمه کن همه موجودات رو هر کدوم رو در جای خودش میافرینه.
منظور هم کن فیکونه.
بله، همون کنی که خود در قرآن فرمود. فما عند الله اجمال، ما عند الله عالم امره، بعد توی عالم امر که عالم تجرده اونجا اجماله، تو عالم کن که تجرد نیست بلکه مادیت، اینجا تفصیله. خود آیه قرآن میگه که ما خزائن اشیا پیش ما هستن و ما به قدر معلوم نازلشون میکنیم. به قدر معلوم یعنی اندازه میکنیم، وقتی اندازه شدن میشن مفصل، میشن متعدد. پس ما عند الله که عالم امره اجماله، اما اشیا فی نفس الامر مفصلند، فی علم الله هم مفصلند، ولو علم خداوند که به اینها تعلق گرفته همونطور که بیان شد واحده، ولی این معلومات در علم خدا مفصلند و متعدد، اما نه تفصیلی که عرض کردم آسیبی به وحدت علم او بزند. ایشون می فهمد که فما عند الله اجمال، بل الامر کله فی نفسه. این عبارت رو میشه گفت امور در نفس الامر، بدون ضمیر نفسه به امر برمیگرده، پس فی نفسه میشه فی نفس الامر. بل الامر کله فی نفسه یعنی فی نفس الامر متعدده، یعنی اشیاء نفس الامری متعددند. و فی علم الله هم مفصلون، مفصلون خبر برای امره، امر یعنی اشیاء، فی نفسه یعنی فی نفس الامر یک، فی علم الله دو، این امر مفصله، در دو جا تفصیل دارن، یکی فی نفس الامر یکی فی علم الله، خود علم واحده اما اینا متعددند. و این کانه کلهو معلومن به علم واحد، و ولی همشون با یک علم معلومند، همه اینا با یک علم معلومند، ولی متعددند، خودشون متعددند. لکن معلوماته کثیرتون کثرتن لا تحصا، معلومات خداوند با همین یه دونه علم کثیر است، کثرتی که لا تحصا. و انما وقع الاجمال فی حقنا، اجمال در حق ماست، در خداوند تفصیل معلوماته. یعنی معلوماتی، این معلومات رو اگر ما بخواهیم به علم واحد عالم بشیم، اجمالا عالمی دیگه، تفصیلا عالم نیستن، تفصیلا عالم نیستیم، ولی خداوند اجمالا و در عین کشف تفصیلی عالمه. اجمال نه، اینجا اجمال فلسفیه، اجمال اصولی نیست.
نه،
همه جا اجمال، اجمال فلسفی. ما کشف تفصیلی نداریم. اجمال اندناست، پیش خدا اجمال است در این کشف تفصیلی، ولی پیش ما فقط اجماله، دیگه کشف تفصیلیش نیست. یعنی اگر ما بخوایم به علم واحد به اشیای عالم بشیم، اجمالا عالمیم، اما خداوند به اشیای متعدد عالم می شود اجمالا در این کشف تفصیلی. یعنی هم اجمال است هم تفصیل، هم همه رو درست میدونه بدون اینکه ذره جهل باشه، هم در علمش تعدد نمیاد، چون اجمال همه را اجمالا میدونه. این که همه را اجمالا میدونه با یک علم میدونه، ولی در این حال همه معلومات توی شعور تفصیل حاضرند، برخلاف ما که اگر معلوماتمون اجمالی بود دیگه تفصیل نخواهد بود. تا اینجا ایشون علم خدا رو توضیح داد، حالا میخواد بیان کنه که به داوود حکمت داده شد، فصل خطاب داده شد. و حکمت فصل خطاب چیست؟ می فرماید هر انسانی که علم به او عطا شود، علمی که در عین اجمال دارای تفصیل است، یعنی همون علمی که خدا دارد تنزلش، رقیقش به این شخص داده شود، اشیا پیش او بالاجمالی که با تفصیل سازگار است معلوم شود، این چنین انسانی او چیل حکمه و فصل خطاب. پس داوودی که به حکمت و فصل خطاب دادیم، یعنی تمام اشیا رو پیش او معلومه بالاجمال کردیم، معلومه بالاجمالی که در عین مجمل بودن تفصیلا هم معلوم بودن، در علمی در عینی که مجملا معلوم بودن تفصیلا هم معلوم بودن. یعنی علم بسیط به همه اینها داشت، اما همه اینها رو جدا جدا میدید. با اون علم بسیط، علم مرکب یا علم متعدد نداشت، یک دونه علم داشت، معلومات رو هم با تفصیل میدید، با امتیاز میدید و از هم جداشون میکرد. فمن کوشف به تفصیل فی عین الاجمال، کسی که برایش کشف تفصیلی شود در عین اجمال، فذلک العالم، فذلک العالم الذی اعطاه الله تعالی الحکمه و فصل الخطاب، چنین عالمی کسی است که خداوند به او حکمت و فصل خطاب داده باشد. بعد از فمن کوشه به تفصیل فی این الاجمال، سه تا تمیز آمده، علمن او عینن او حقن. بعد داره فذلک العالم الذی، یا فذلک العالم الذی، میتونید العالم رو خبر ذلک قرار بدید، میتونید العالم رو مشار الیه ذلک بگیرید، الذی رو خبر بگیرید، هر دوش درسته، عالمی که خداوند به او حکمت و فصل خطاب داده. اما این سه تا تمیز معنیش چیه؟ این علمن میتونه تمیز از اجمال باشه، میتونه تمیز از تفصیل باشه، میتونه مربوط به هر دو باشه. کسی که به لحاظ علم بهش علم اجمالی داده شده، در این تفصیل علمش اجمالی است، تفصیلی هم است، آینن یعنی در خارج او اجمال رو میبیند و در این حال تفصیل. البته اگر علمن رو مربوط به یکی از این دو بکنیم به نظر میسه بهتره. که مربوطش کنیم به اجمال، تفصیل برای او به طور تفصیل، کسی که برایش به طور تفصیل کشف شده در این اجمال علمی، اجمال عینی، اجمال حقی. اجمال علمی که روشنه، مثل اون ملکه اشتادی که عرض کرده که علمیست اجمالی. اجمال عینی یعنی چی؟ اجمال عینی یعنی مثلا ماها که همه به تفصیل موجودیم در عالم بالا که در خزائنه بل اجمال موجودیم، وجود عینی اجمالی اونجا داریم، وجود عینی تفصیلی اینجا داریم. حالا خداوند برای شخصی وجود عینی اجمالی ما رو کشف میکنه و روشن میکنه، یعنی به او اجازه میده که به خزانه اشیا و ملکوت اشیا توجه کنه. پس علمن رو مربوط گرفتن به اجمال، عینن هم همینطور، یعنی کسی که برایش کشف میشود تفصیل، یعنی تفاصیل میبینه در عین اجمال علمی یا اجمال عینی یا اجمال حقی. یعنی در عینی که با اینکه این شی در علم مجمل است ولی این علم اجمالی تفاصیل رو نشون میده، ولو این شی که در خزانه است و وجود عینی داره ولی این وجود عینی در عالم امر داره، این هم در عینی که وجود عینی اجمالی دارد تفاصیلش هم تو عالم خلق ملاحظه میشن. اما وجود حقی چیه؟ خداوند رو میگن واحد است. این تا اینجا شوشن دیگه، دو تکرار که نمیخواد بکنه. علمن مربوط شد به اجمال، عینن مربوط شد به اجمال، یعنی یک شیء که علمن، یعنی علمی که مجمل است یا عین و خارجی که مجمل است، اون علم یا خارج همراه با تفاصیله. علم مجمل تفاصیل رو نشون میده، عین مجمل هم که تو خزانه است این تفاصیل پایینی رو نشون میده. وقت شی انسان براش کشف میشود تفصیل در عین علم اجمالی یا در عین عین اجمالی، یعنی همون وقتی که عین خارجی مجمل است این شخص تفاصیل رو میبینه، یا همون وقتی که علم مجمل است این تفاصیل میبینه. اما حق یعنی چی؟ به خداوند میگن واحد حقه حقیقیه، به وجود منبسط که فیض خداونده میگویند واحد حقه ذلیه. هر دو رو متصف میکنند به حقه. خداوند واحد است به وحدت حقه حقیقیه، وجود منبسط که وجود من الازل الى الابد است و ما همه از این وجود به مقداری که شأنمونه برخورداریم، این وجود منبسط واحد است به وحدت حقه ذلیه. وحدت حقی یعنی چی؟ وحدت حقی وحدتی است که عددی نباشد. وحدت عددی با اثنان میسازه، با ثلاثه میسازه، متعدد میشه، ولی وحدت حقی یک وحدت وسیعه، تعدد نمیخواد، همه رو با همون وحدت خودش شامل میشه. الان وجود منبسط رو ملاحظه کنید، وجود منبسط فیض خداست که من الازل الی الابد پر کرده. بعد خداوند این وجود رو به تعینات افاضه میکنه، تعین من، تعین شما، تعین اون، تعین درخت، تعین آسمان، به این وجود به این تعینات میده، هر تعینی به اندازه ظرفیت خودش از این وجود برخوردار میشه. ولی این وجود واحده، واحدی است که وسیع، با تمام تعینات جفت میشه، با تمام تعینات میتونه متحد بشه، در عین وحدتش با کثرت سازگاره. حالا اینشون میفرماد که حقا یعنی اجمال حقی به این شخص داده میشه و این اجمال در این اجمال تفصیل داره. فمن کوشف به تفصیل فی این اجمال علمی یا اجمال عینی یا اجمال حقی، در عینی که این سه تا اجمال هست این شخص تفصیل برداشت میکنه. پس علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی، همچنین اجمال خارجی پیشش هست در عین اینکه تفاصیل پیشش هست. اون حق به وحدتش پیشش هست در عین اینکه این وحدت کسرات رو داره نشون میده، اشتمال بر کسرات داره. خب اگر شخصی به این چنین موهبتی دست یافت که خداوند بهش علم میداد که تفاصیل تو این علم بود، او را به عین و خارجی که خزینه است و ملکوت عالم کرد که این تفاصیل تو اون خارج، تفاصیل خارجی تو اون اجمال خارجی بود، یا مثلا به تفاصیلی آگاه کرد که همه تو اون وحدت حق مندمج بودند، چنین انسانی که به چنین تفصیلی دست یافته او دارای حکمت فصل خطابه. فذلک العالم الذی آتاه الله تعالی الحکمة فصل خطاب. خب حالا این حکمت فصل خطابی که توضیحش این بود به کی داده میشه؟ و لیس ذلک، یعنی اون عالمی که خداوند این چنین علمی رو در اختیار اون میگذارد، لیس الا الانبیاء علیهم السلام، یک و الورثه لهم که عبارت از علمای راسخینند. و خداوند این چنین حکمت و فصل خطابی رو در اختیار این دو گروه میگذارد، یکی انبیا، دوم ورثه انبیا که عبارت از علمای راسخینند. اما فلاسفه مشهورون فلیسو من هذا المقام فی شیء، یعنی هیچ ربطی به این مقام ندارن، هیچ از این مقام برخوردار نیستن، خدا این موهبت رو نسبت به اونها نداره. ولا یعلمون التفصیل فی عین الاجمال، تفصیل در عین اجمال نمیبینن. اونا اگر اجمال دیدن از تفصیل محرومن، اگر تفصیل دیدن از اجمال محرومن، هر دو رو با هم نمیتونن جمع کنن که اجمال ببینن در عین تفصیل. کما یراه صاحب هذا المقام، چنانچه این تفصیل در عین اجمال رو صاحب این مقامی که خداوند به او حکمت فصل خطاب عطا کرده میبیند. اجمال در عین تفصیل رو صاحب این مقام میبیند، ولی فلاسفه مشهورون با این مقام ارتباطی ندارن و اجمال و تفصیل در عین اجمال رو نمیتونن ببینن. خب این سه چهار خط خیلی توضیح میخواست، منم به اندازه مختصر توضیح دادم، فقط به حدی که فهمیده بشه. مثلا وقتی اسم وجود منبسط رو بردم دیگه توضیحی در مورد وجود منبسط ندادم، فقط اشارتاً گفتم. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو یه تبیین مختصر کردم و فکر میکنم با همین بیان اگرچه مختصر بود عبارتشون تقریبا روشن شده باشه انشالله. خب این اسم چهارم کتاب پیغمبر ما بود که عبارت بود از حکمت، کتاب رو خداوند حکمت نامید. حالا ایشون در مورد حکمت، یعنی صدر در مورد حکمت توضیحاتی داد و خلاصه توضیحش این شد که حکمت یه امر عطاییه. اون حکمتی که فلاسفه میگن ما داریم اون این نیست. حکمتی که ما الان داریم میگیم همون اجمال در این کشف تفصیل، در این تفصیله، اون مال فلسفه نیست. حکمتی که اونها دارن یا اجمال خالی یا تفصیل خالیه، اجمال در این تفصیل ندارن. حالا این حکمتی که اجمال در این تفصیله، ایشون میفهمد این کسبی نیست، در کتاب و مدرسه یافت نمیشه، این لدنی و موهبتیه، خدا باید هبه کند. حالا به کی هبه میکنه؟ به کسی که لیاقت این رو دارد. لیاقت چگونه حاصل میشود؟ و وقتی ظرفیت نفسش رو بالا ببره، اون وقت لایق میشه که چنین عطایی نسبت به او صورت بگیره. بعد میفهمد که آیه قرآن میگه من یوت الحکمه فقط او چیه خیرن کسیره، یوت الحکمه و من یشا و من یوت الحکمه فقط او چیه خیرن کسیره. حکمتی که اونجا گفته شده همین حکمتیست که ما الان داریم میگیم و همین حکمتیست که ما میگیم محبتیه. و هذه الحکمه عنایت ربانیه. عنایت ربانیه یعنی عنایت، یعنی توجهه. خداوند در ازل با علم عنایی به همه موجودات عالم است و با همین علم عنایی موجودات رو میآفرینه با تمام خصوصیاتشون. خب وقتی این نبی رو آفرید در با همون عنایتش ظرفیت خاص به این نبی داد که این ظرفیت این نبی رو لایق کند برای پذیرش حکمت. پس این حکمت عنایت ربانیش با اون عنایت ازلیش توجه کرده این ظرفیت رو ساخته و با این ظرفیت داره حکمت عطا میکنه. چرا؟ چون ظرفیت ظرفیت لایقه. با حاضه عنایت ربانیه و موهبتون الهیه. لا یعطا به ها الا من قبله تعالی، نمیشه به این عنایت رسید مگر از ناحیه خود خداوند. یعنی کسی بخواد تلاش علمی بکنه، تو مدرسه درس بخونه، با کتاب سر و کار داشته باشه تا به این موهبت الهی یا به این حکمت دسترسی پیدا کنه، ممکن نیست. این فقط باید عرض کردم ظرفیت نفسانیش رو توسعه بده یا نفسش رو جلا بده، به طوری که نفس آینه تام می شود و بتواند عکس ها رو از بالا دریافت کنه. کما قال تعالی یوت الحکمت من یشا. کلام صدر رو روشنه، توضیح نمی خواد چون حکمت رو بیان کرد دیگه. دوباره توی این آیه لازم نیست مجددن من بیان کنم، نظر مفسرین رو باید عرض کنم. حکمت در اینجا مفسرین چی رو معنی میکنن؟ دو جور معنی کردن. یکی حکمت به معنای علم نافع، هر علمی رو حکمت نمیگیم، علم نافع رو حکمت میگیم، یه معنا. معنای دیگر حکمت به معنای این که علم تحقیقی همراه با عمل محکم، چون علم اختزا می کند عمل رو. خداوند وقتی می فهمد من علم، من حکمت به او می دهم، به کسی حکمت می دهم، یعنی علم تحقیقی به همراه عمل محکم. این دو جور معنی شد. بعد این سوال پیش میاد که یعطی فعل دو مفعولیه، مفعول اولش من یشاءه، مفعول دومش حکمته. چرا مفعول دوم مقدم شد و مفعول اول مؤخر شد؟ ظاهر اینه که باید مفعول اول اول بیاد، مفعول دوم دوم بیاد. اینجا برعکس شده. چرا؟ گفتن مفسرین، گفتن چون خداوند به این مفعول دوم اهتمام داشته، او رو مقدم کرده. اگرچه من یشا هم مهمه، ولی تو این آیه میخواد بیان کنه که حکمت رو به هر کس که بخوام میدم. حکمت تقریبا مورد توجهی تو این آیه است و مورد اهمیته، لذا او رو مقدم کرده. و من یعطل حکمت هست فقط او چیه خیرن کسی رو. کسی رو نکره آباده. نکره گاهی مفید تعظیمه، به معنای کسی رن، ایه کسی رن، اینطوری میخواد بگه این حکمت کسیره. چه کسیری؟ این چه کسیری یعنی کسیری که از شدت کثرتش باعث تعجبه. ملاحظه میکنید که با این نکره آوردن داره عظیم میشونه این کثرت رو. و ما یذکر و الا اول الالباب، یعنی متعظ نمیشود و از نمیپذیرد از آیات الهی مگر اول الالباب، یعنی کسانی که صاحب عقلند و علم و عمل رو با هم جمع کردند. اول الالباب فقط عاقل های معمولی نیستند، عاقلی هستند که علم و عمل رو با هم جمع کرده باشند، اونا میشن اول الالباب. وقت اینا متذکر آیات الهی هست، یعنی این چنین نیست که غافلن از کنار آیات رد بشن، آیات رو میبینن و متعظ یا به تعبیر خدایی متذکر میشن. فإن هذه الآیه تدل، داره تأکید میکنه بحث قبلی خودش رو، گفت لا یعتابها الا من قبلهی، گفت این حکمت محبت الهیست، میخواد از این آیه محبت بودن در بیاره. میگه که فإن هذه الآیه تدل على ان الحکمه من مواهب الله، بخششای الهیست، التي لا تحصل بمجرد سعی و اکتساب، با تلاش اکتساب کس نمیشه، بل حصول این حکمت بالمشیت ربانی است لا غیر، یعنی راه دیگه نداره، فقط باید خداوند بخواهد. خدا چی میخواد؟ خدا اون چرا که صلاح است و لایق است میخواد، اینطور نیست که حکمت رو به هر کی بخواد بده، بلکه حکمت رو به اون که خود خدا میخواد میده. و خود خدا به چی میده؟ به کسی که ظرفیتشو داره، به کسی که لیاقتشو داره. و لعجل ذالک ذکر انه من فضل الله، چون اکتسابی نیست، چون موهبتی است، چون تفضلی است، خداوند فرموده انه من فضل الله، یعنی این ایتا من فضل الله، نه حکمت، این دادن حکمت از فضل خداست. چون زمیر مذکر آورده، اگه انها میگفت بند گیدونی به حکمت، اما چون انها گفته بند گیدونی به ایتا، یعنی دادن، دادن حکمت من فضل الله هست. در قولش فرمیده زالکه، زالکه را اشاره میگیریم به اون فضلی که خداوند به پیغمبرش اختصاص داد، اون تفضلی که مخصوص پیغمبر بود و نسبت به خداوند نسبت به او انجام داد. ذالک فضل الله، این تفضلی که خدا نسبت به تو کرد تفضل الهی بود. یوتیه من یشا، خدا به هر کس که بخواهد میدهد. یوتیه من یشا یعنی چی؟ یعنی همینطور در هم بر هم؟ نه، مفسرین گفتن به مقتضا حکمته، و هر کس که بخواهد میدهد، اما به مقتضا حکمت، که حکمت خدا این چنین است که هر چیزی رو به جای خودش میگذارد، نه اینکه در هم بر هم هر چیزی رو بریزه، بلکه اونجایی که لیاقت حکمت داره بهش حکمت میده، اونجایی که لیاقت نداره نه خداوند جود نداره نمیده، او لیاقت نداره بگیره، خدا من ده حکمت، آدم من ده حکمت رو ضایع نمی کنه که به کسی که لایق نیست بده. والله ذو الفضل العظیم، خدا دارای فضل عظیم است، پس لایق است که تفضل کنه، لایق است که ایتاء فضل کند، لایق است که این موهبت الهی رو در اختیار افراد لایق قرار بدهد. لعجل ذالک، خداوند در قولش این چنین فرموده، بعد قولش که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنابر نظر صدرا کتاب در اینجا قرآنه، حکمت هم عطف تفسیر اونم قرآنه، چون میخواد اسم حکمت رو بیان کنه که اسمیست برای قرآن. اما بنابر نظر مفسرین کتاب در اینجا قرآن، حکمت در اینجا شرایعه. خداوند تعلیم داد به این افراد کتاب رو، یعنی قرآن رو، و حکمت یعنی شرایع رو. این عبارتی که میخوام بخونم تقریبا مطلبشو گفتم، اشاراتا عرض کنم که بتونم از رو بخونم. در این آیه خداوند می‌فرماید که من قرآن رو که یا حکمت رو که اسمش رو گاهی قرآن می‌ذارم، گاهی نور به اسمش می‌ذارم، پیش حکما عقل بسیط نامیده میشه، که در اوائل همین بحث امروز توضیح دادم که حکمت یعنی اون عقل بسیط که در عین بسیط بودن و اجمالی بودن تفصیلم نشون میده. این عقل بسیط، این من فضل اللهه، به هر کس هر کس داده نمیشه. بعد ایشون مثال میزنه، مثل پادشاهی که لباس مخصوص خودش رو میده به کسی که لایق ببینه. اما خب حالا لباس مخصوص خودش را ممکنه این ملک در بیاره، ولی خدا اینچنین نیست که اون حکمتی رو که میخواد به غیر عطا کنه لباس خودش باشه بکنه به غیر بده. خداوند هیچ وقت کمالات خودش رو به کسی نمیده، ظهور کمالاتش رو و تنزل کمالاتش رو به غیر عطا میکنه، نه خود کمالات. خود کمالات مخصوص خود خداست، دادنی نیست که به کسی بده. این هم مطالبی است که در اینجا هست. بعدم توضیح میده که همون مطالب قبلو، که این حکمت خدا به کی میده؟ به کسی که تقوا داشته باشه، بالاخره زهد حقیقی داشته باشه، شرایط پذیرش حکمت براش فراهم باشه، یعنی به تعبیر مختصر لایق این پذیرش باشه، لایق این اعطا باشه. ففیاز الایه اشاره است به اینکه این حکمتی که از این حکمت یک بار به قرآن تبدیل شد، یعنی گفته شد اسمش گوشن قرآن، یک بار به نور تبدیل شد و این دل حکما تبدیل می شود به عقل بسیط، چه عقل بسیط توضیح دادم، هو من فضل الله، این حکمت من فضل الله. عقل بسیط عرض کردم چیه؟ چون عقل بسیط اطلاقات متعدد داره و اشتباه نشه، عقل بسیط یعنی علم اجمالی که در عین اجمالی بودن تفاسیر هم نشون میده. اینو باش میگیم عقل بسیط در اینجا. ولی عقل بسیط به قلم هم گفته میشه، قلم قضا، و عقل اول هم گفته میشه به موجودی که همه مقدرات رو در خودش به وجود واحد جمعی کلی جمع کرده گفته میشه، به خزائن گفته میشه، که اینا همشون وقتی تنزل میکنن تکسرات پیدا میشن. هو من فضل الله و کمال ذاتهی، این از فضل خداست و کمال ذات خداست. عبارت صدر مهمه.
هو به چی برمیگرده؟
هو برمیگرده به حکمت، که عبارت هست از عقل بسیط، مذکر آوردنش به خاطر عقل بسیط یا قرآن یا نوره. چون این حکمت رو سه تا اسم برش گذاشتیم دیگه، گفتیم حکمت، بعد علاوه بر حکمت بهش گفتیم قرآن، علاوه بر قرآن بهش گفتیم نور، و بعدم گفتیم این دل حکما به عقل بسیط نامیده میشه. سه تا اسم دیگه هم روش گذاشتیم که هر سه مذکر بودن. ضمیر رو به اعتبار این سه تا داره مذکر میاره، و الاس ضمیر بعد میگرده به حکمت که باید مؤنث باشه. و کمال ذاتی، ببینید عرض کردم این عبارت مهمه، و این عبارت عبارتی نیست که ظاهرش پسندیده باشه. ایشون میگه اون حکمتی که خدا به دیگران میده کمال ذات خودشه. معنای کلام صدرایی میشه خدا کمال ذاتش رو به غیر میدهد، و این درست نیست. خدا هیچ وقت کمال ذاتش رو به کسی نمیده. لذا مرحوم نوری در اینجا حاشیه داره نوشته یعنی کمال ظهور ذاتی، یه ظهور تقدیر گرفته. خداوند کمال ظهور ذاتش رو میده، نه خدا کمال ذاتش رو میده. یعنی از ذاتش کمالی ظاهر میشود، اون ظاهر شده رو میده، نه خود کمالی که مربوط به ذاته. آتا حلا، اینجا زمین رو مؤنث میاره. آتا های
فضل الله، این نمو تبعیزی بگیریم بازم درست نمیشه؟
تغییر این چی میشه؟
یعنی اون از کمال ذات خودش بخش،
یعنی بعضی از کمال آره.
نمیشه؟
بعضی کمال خدا بده نمیشه. مثلا ذات خدا واجبه، هیچ وقت وجوب از مقداری از وجوب یا وجوب رو نمیکنه بده. اصلا من تبعیضی در مورد ذات خدا بده که بسیطه نمیشه به کار برد. بله تجلی اشکال نداره، تجلی اشکال نداره، تجلی اشکال نداره، ولی من کمال ذاتی تجلی نیست. مگه ظهور تقدیر بگیرید، بگید من تجلی ذاتی یا من ظهور ذاتی، اونا دادنی هست ولی خود ذات دادنی نیست. بله
مفروضه
عرض میکنم عبارت صدرا غلط اندازه، ولی منظورش روشنه. هیچ وقت صدرا نمیگه خداوند ذاتشو به دیگران میده، منظور اینکه ظهور ذاتشو به دیگران میده. مرحوم نوری هم که در اینجا حاشیه زده گفته یعنی چیه؟ قصد میکند مصنف کمال ظهور، یعنی قصد مصنف رو داره توضیح میده. عبارتش رسانیست، قصدش معلومه. مرحوم نوری هم داره قصد رو توضیح میده، کلمه یعنی داره، یعنی کمال ذات ظهور ذات ضمیر یعنی هم بیاد مصنف، وقت معناشی میشه مصنف قصد میکند به این جمله کمال ظهور ذاتی را، یعنی مقصودش ظهوره ولی عبارتش کلمه ظهور نداره. آتا الله لمن اختاره و اصطفاه، اون کسی که خدا اختیارش کرده و او را انتخاب کرده، اصطفا یعنی انتخاب، کیه؟ من خواص عبادهی و محبوبیه، یعنی من خواص محبوبیه، محبوبین خدا. محبوبیه جمعه، چون اضافه شده به ضمیر نونش افتاده. کم ملکن من الملوک که یعطی خلعته و لباس سهل مخصوص لمن احبه، لمن متعلق به یعطیه، خلعتش را یعنی لباس هدیه ای را و لباس مخصوصش را میدهد به کسی که احبه، او را دوست دارد. من مقربیه، که اون کسی که خدا دوست دارد جمله مقربی نشه. خب چرا حکمت رو خداوند به هر کس نمیدهد، افراد مخصوص میده؟ لأن الحکمت الحقه، این صفت توضیحی است برای حکمت. حکمت حقه و حکمت حقه، مگر اینکه حکمت رو بتونیم اطلاق کنیم بر اونچه که فلاسفه دارن که احیانا بعضیش نادرسته، وقت حکمت حقه حقش میشه قید احترازی، احتراز از اون حکمتی که فلاسفه برای خودشون معتقدن که احیانا در اون حکمت ممکنه غلط راه پیدا کنه. لأن الحکمت الحقه از صفات ذاتی خداست، از ذاتی صفت است، برای صفات، صفت برای الله نیست، من صفات الله ذاتیه. ولا ینالو این صفات را یا این حکمت را احد من الخلق مگر این شرایط را فراهم کنه، الا بعد تجرده، یعنی دنیا، از دنیا مجرد بشه، یعنی دل بکنه، و نفسهی از نفسش هم مجرد بشه. مجرد شدن از دنیا و نفس به چیست؟ به تقوا و زهد الحقیقی. زهد دو قسمه، یه زهدیست که ابن سینا اسمشو میذاره معامله کردن، و در واقع او رو برمیگردونه به حرص شدید. میگه زهد افراد معمولی این است که این کار دنیوی رو ترک میکنم، این موهبت دنیوی رو ترک میکنم تا چندین برابرش در آخرت پیدا کنم. میگه این آدم خیلی حریص هم هست، به کمش قانع نیست، زیادش رو میخواد منتها تو آخرت. اینجور آدم ها رو میگه معامله گرن، اینا زاهد نیستن. زاهد حقیقی کسیست که به دنیا بی توجهه، اصلا دنیا رو نمیبینه، آخرت رو هم کار نداره، حتی تعینات خودش هم نمیبینه، فقط توجهش به خداست، معامله هم نمی کنه. زهد دارد نسبت به تمام دنیا و مافیها و نسبت خودش، حتی خودش نسبت به خودش هم قطع داره، یعنی انقطاع کامل الالله. این میشه زهد حقیقی که از همه ببره و منقطع بشه به سمت خدا، اون میشه زهد حقیقی. والفنا من شوائب الخلیقه، فانی بشه از اون خلطهای مناسب خلقی، خلطهای خلقی رو نداشته باشه. میدونید انسان بالاخره کارهای خلقی داره انجام میده، چون مخلوقه، کارش هم خلقیه، ولی اگر قرب فرائض یا قرب نوافل پیدا کنه کارش میشه کار الهی. این خداوند بهش اجازه میده که تصرف کنه حتی در اموری که بیرون از بدن خودشه، در بدنش که تصرف میکنه، ولی در بیرون از بدنش هم میتونه تصرف کنه، و این کار کار خلقی نیست، خلق نمیتونه در بیرون بدن خودش تصرف کنه، کار کار الهیه. پس انسان به درجاتی میرسه که کار الهی میکنه، در چنین حالتی گفته میشود که از شوائب خلقیه خالی شد، خلقیه یا خلیقه فرق نمیکنه، یعنی اون کدورت های خلقی دیگه نداره، اون مخلوط هایی که مناسب مخلوقند براش دیگه حاصل نیست. ول انخراط فی سلک المهیمین من ملائکته، انخراط اون وقتی که ما دونه های تسبیح رو توی نخ میکشیم، اصطلاحا انخراط میگن. سلک به معنی همون رشته است، یعنی تو همون نخی که ملائکه مهیمین هستن، این تو همون نخ وارد بشه، به طوری که مثل اونها مراحل رو طی کنه، مثل اونها عبادت کنه، در سلک اونها واقع بشه، در رشته اونها و در ردیف اونها بشه. ملائکه مهیمین ملائکه هستن که گرفتار هیمانند، هیمان یعنی حیرت، یعنی وقتی در خدا نگاه میکنن عظمت خدا اونها رو متحیر میکنه، به طوری متحیرشون میکنه که هیچ چی دیگه حالشون نیست. انسان باید به اینجا برسه که وقتی به عظمت خدا توجه میکنه هیچ چی متوجه نشه. و عباده المقربین، خب انسان باید به تجرد از دنیا برسد، فنای من شوائب خلیقه پیدا بکند، در جمله عباد و مقربین وارد شود، تا چی شود؟ حتی یعلمه الله من لدنها علما، تا خدا از ناحیه خودش به او علم بدهد، و یوتیه حکمتن و خیرن کسی را، حکمت و خیر کسی را به او عطا کنه. پس شرط موهبت این حکمت همین است که گفته شد، یوتی حکمتن کسی را، به عبارات مختلف میاره، من لدن و علمن، علم لدنی بش بده، حکمت داده بده، خیر کسی بده، فضل عظیم. بعد میفهمد و یحیی حیاتن طیبه، با این علمی که میده این انسان را احیا میکند به حیات طیبه. و جعل له نورن یمشی بهی فی ظلمات دنیا و برازخ القبور، خداوند برای این انسان نوری را جعل می کند که این انسان با این نور در ظلمات دنیا و در برازخ قبور وارد شود. و مشی کند. دنیا ظلمته، انسان اگه تو این ظلمت بخواد راه بره گم میشه، چون خاصیت ظلمت گم شدنه یا گم کردنه. خداوند نوری بهش عطا میکنه که تو ظلمت دنیا که میره گرفتار ظلمت نباشه، از اون نور استفاده کنه، و نتیجهش همینیست که عرض کردیم، هیچ وقت گم نمیشه. و براز خیل قبور، دنیا ظلمت حرفی توش نیست، قبور چی هند؟ قبور برزخ هند. برزخ دوتا اصطلاح داره، یکی فاصل بین ظلمت و نور. قبور همون عالم مثاله، همون عالم برزخ سعودی است که انسان بعد از مرگ وارد اونجا میشه. خب اون دنیای برزخ یه درجه بالاتر از دنیای ماست، پس به حد دنیای ما ظلمانی نیست، بلکه فاصله بین ظلمت و نوره. یه مقدار نور داره، ولی نورش اونچنان نیست که کافی باشد. باید خداوند نوری به این شخص بدهد که همونطور که در ظلمات دنیا مشق میکند، در اون سایه روشن یا تاریک روشن برزخ هم بتونه سیر کنه. این یه معنا برای برزخ که ظاهرا فکر میکنم مراد صدرا از برزخ در اینجا این نیست، که برزخ یعنی فاصله بین ظلمت و نور. اینجا اصطلاحش اصطلاح اشراقیه. اشراق به ظلمت میگه برزخ و به ظلمات میگه برازخ، همونطور که میگه قواسق. قواسق، برازق، ظلمات، این همه یکیه. وقت برازخ القبور، برازخ القبور یعنی باز همین ظلمات قبور. منتها چون در باره دنیا تعبیر به ظلمت کرد، خواست تکرار نکنه، اینجا تعبیر به برزخ کرد. شاهد این که برزخ در اینجا به معنی همون ظلمات اینه که نور میگه جعل الله نورن که یمشی بهی فی ظلمات دنیا و ظلمات قبور، که وقتی از ظلمات دنیا گذشت یک، از ظلمات قبور هم گذشت و وارد عالم آخرت میشه که نوره، حیاته، اونجا وارد میشه، با همین نوری که خدا بهش داده وارد میشه. اون دنیا هم که آخرته، تو قیامت در قیامت انسان تو اون آخرت نیست، توی زمین تبدیل شده است. یوم تبدل الارض غیر الارض، روی این زمین انسان حساب ریزی میشه. اونجا هم ظلماته، اونجا مگر کسی خودش نور داشته باشه، ولی تو ظلمته. بعد که تمام شد مؤاخذه و حساب و اینها، میفرسنش تو آخرت، یعنی تو بهش، اونجا دیگه نوره، اونجا دیگه نوره. کما فی قوله تعالی و من کان میتن یا میتن، هر دو جور قرائت شده. منظور از میتن در اینجا کافرانه، مردن که مشکلی نیست، کفر مشکله. اول من کان میتن فاحییناها، کسی که کافر بود و ما با هدایت به ایمان احیاش کردیم، و جعلنا له نورن، بهش نوری عطا کردیم که یمشی به حیف ناس، آیا چنین کسی که من مثل حوف ظلمات، مثل کسی که صفتش این باشد که در ظلماته، در حدی که لیسه به خارج منها، از این ظلمات خارج نمیشه. آیا اون کسی که میته بود ولی ما هدایتش کردیم و بهش نور عطا کردیم، آیا اون مثل کسی که در ظلمات باقی مونده؟ استفهام، استفهام انکاری، یعنی نه، این دوتا مثل هم نیستن، شبیه هم نیستن. آیه داره و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، نه یمشی بهی فی ظلمات دنیا، یمشی بهی فی الناس. اینجا نور به چه معناست؟ مفسر اینطور معنا کردن، نور به معنای حجت و دلیلی است که فاصل بین الحق و الباطل باشد، حق و از باطل جدا کند. چون شأن هر حجتی همینه، شأن هر حجتی همینه که نور رو از ظلمت، حق رو از باطل جدا میکنه. خداوند میفرماد ما به این شخص که کافر بود هدایت دادیم، بعدم چنین نوری که حجت و دلیل است بهش عطا کردیم. خب آیا این مثل کسیست که در ظلمات مونده و به خاطر نداشتن حجیت یا به خاطر داشتن عناد از ظلمات خارج نمیشه؟ آیا این شخص مثل اونه؟ خب پیداست که نه. فقوله کان میتن فحییناه، احییناه رو معنا میکنه. کان میتن فحییناه، احیا کردیم یعنی چی؟ ای فانیان ان غیر الله باقیان بی، فانیش کردیم از غیر خدا و باقیش نهادیم به وسیله خدا. انسان به درجه فنا میرسه و ایشون اشاره به همین درجه داره در این عبارت. فنا چیست؟ به طور مختصر عرض میکنه، ما همه هر کدوممون دارای تعینی هستیم که از اون تعین تعبیر میکنیم به ماهیت، و دارای وجودی هستیم که سهمیست که از وجود منبسط گرفتیم. اون وجود منبسط که از ازل تا ابد پر کرد، یه مقداری سهم مثلا تو مقدار نداره، یه امر بسیطه. من برای تبیین مطلب دارم کلمه مقدار به کار میبرم. یه مقدارش خداوند به اندازه که من و ظرفیت من و تعین من اقتضا میکنه به من عطا میکنه. من میشم مرکب از اون تعین و این وجود. شما هم همینطور، اون یکم همینطور. ما تعینات رو نباید ببینیم. وقتی به درجه فنا میرسیم تعینات رو نمیبینیم، حتی تعین خودمون رو. چه چیزی ازش تعبیر میکنیم به من، تو، او؟ کیو میگیم من؟ تعین خودم رو میگم من، تعین اون رو میگم او، تعین این مخاطب رو میگم تو. وقتی تو میگم، او میگم، من میگم، تعینات مرادمه. چون وجودها که ممیز نیستن، وجود من وجود منبسطه، وجود شما وجود منبسطه، حقیقتشون یکیه. درسته حدشون یا به تعبیر من مقدارشون فرق میکنه، ولی حقیقتشون یکیه. از تمایزی که باعث میشه یکی بشه من، یکی بشه تو، یکی بشه او، این تمایز از ناحیه وجود نیست، از ناحیه تعینه. انسانی که فانی میشه این تعینه رو نمیبینه، منو نمیبینه، تو رو نمیبینه، او رو نمیبینه، فقط وجود منبسط رو میبینه. و وجود منبسط وجه اللهه، وجه شی معرف شیه. همیشه شما شی رو از وجهش میشناسید، از لباس و اینا که نمیشه شنا، از وجهش میشناسید. پس وجه الله معرف اللهه، ظهور خداست، آیت خداست، و ما از طریق او میتونیم خدا رو ببینیم. آینه ایست که خدا رو نشون میده. خب حالا من فانی میشم از تعینم و اون وجود منبسط رو میبینم، وجود منبسط بی تعین، چون تعین ها رو گذاشتم کنار، چه تعین خودم چه تعین غیر، همه رو گذاشتم کنار، این وجود منبسط بی تعین رو میبینم، یعنی وجه الله رو میبینم. خب وقتی وجه الله رو دیدم، چون وجه الله معرف خداست و نشون دهنده خداست، آینه خداست، پس خدا رو تو وجه الله دارم میبینم. خدا دیدنی نیست، ولی تو وجه الله دیده میشه، تو آینه دیده میشه، مستقیم نمیشه دیدش. آینه‌ش هم همون وجه الله، یعنی همون وجود. انسانی که فانی میشه یعنی تعینات خودش رو و دیگران نمیبینه. نه فانی میشه یعنی میمیره، نه فانی میشه یعنی نابود میشه، فانی میشه یعنی تعین رو نمیبینه. تعینی که در واقع هلاکت هست اون رو نمیبینه، یعنی واقع رو میبینه. واقع اینه که تعین هلاکته، تا وجود نباشه که تعین چیزی نیست. پس تعین فی نفس ذاتش هلاکت هیچه. این شخص به درجه رسیده که هیچ رو هیچ میبینه، ما به درجه اون نرسیدیم، هیچ رو واقعیت میبینیم، خیال میکنیم ما خودمون یه واقعیتی هستیم، ولی به میرسیم به جایی که میبینیم واقعیت نیستیم، یعنی هیچ رو هیچ میبینیم. پس حق میبینیم، درست میبینیم. وقت میگن فانی شد، واقعیت رو دید، فقط خدا رو دید، اونم تو آینه وجود، تو آینه وجود منبسط. اخ این باقی بالله هم میشه. باقی بالله میشه یعنی چی؟ یعنی تمام قواش میشه قوای الهی، فعالیتش میشه فعالیت الهی، همونطور که عرض کردم بهش اجازه داده میشه در عالم تصرف کنه، چون کارش میشه کار الهی دیگه، کارش کار بشری نیست. کار بشر اینه که فقط تو بدن خودش تصرف کنه، اجازه تصرف توی چی دیگه نداره. ولی این توی جهان تصرف میکنه، جهان میشه به منزله بدنش. چرا؟ چون قوا شده قوا الهی، یا به تعبیری دیگه بقای بالله پیدا کرده. پس هم فانی فلاح شده، یا به تعبیریشون فانی ان غیر الله شده که غیر خدا رو دیگه نمیبینه، غیر خدا هم تعیناتند، هم باقی بالله شده که قوا شده قوا الهی و کارها شده کارهای خدایی. یعنی خدا بهش اجازه داده که کارهای خدایی انجام بده. کان میتن فحییناه، فحییناه یعنی فجعلناها، فجعلناه فانیان عن غیر الله باقیان بالله، هر دو رو معنا کردن. خب و نور الذی یمشی به فی الناس هو نور الله، آیه داشت جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این نوری که خداوند به او داده که به واسطه این نور میتونه مشی در بین مردم کنه چیست؟ هو نور الله کما فی قوله صلی الله علیه و آله فرموده اتقوا فراست، یعنی زیرکی، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، به نور خدا نظر میکند و لذا کامل میبیند، یعنی با نور کم نظر نمیکنه، با نور زیاد نظر میکنه. وقتی با نور زیاد نظر کرد تمام زوایا خفایا همه چی براش روشن میشه. لذا مواظب باشید، او خیلی زیرکه چون همه خفایا رو هم میبینه. پس نور الله یعنی جعلنا له نورا، یعنی همین نور الله رو بهش دادیم که او همه چی رو بتونه ببینه، چون فانی شده عن غیر الله و باقی شده بالله، چون باقی شده بالله با نور خدا نظر میکنه و همه چی رو داره میبینه. خب من این اسم پنجم رو بخونم دیگه، ششمش رو برای جلسه بعد، این پنجمی رو بخونم بعد نیست چون وقتم داریم. فإنه یعنی مؤمن ینظر به نور الله. از جمله اسماء قرآن این کتاب روحه، در قول خداوند آمده یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. یلقی الروح من امره، روح رو ایشون به معنی قرآن گرفته، خداوند قرآن رو از عالم امرش القا میکند. القا میکنه یعنی تنزل میده. بر کی تنزل میده؟ الا من یشاء من عبادی، بر اون بنده ای که میخواد. روح رو یعنی قرآن رو من امره یعنی از عالم امرش تنزل میدهد، القا میکند، الا من یشاء من عبادی. چرا این کار میکند؟ لیون زر یوم التلاق، منظور از عبادم در اینجا عبادی است که رسالت داره، هر عبادی نه. من یشاء من عبادی یعنی اون کسانی که خداوند رسالت بهشون داده. لیون زره یعنی این عباد، این عبدی که این من یشایی که رسول شده و بهش این روح یعنی کتاب قرآن القا شده، انذار کند مردم را از یوم الطلاق. روح رو ایشون به من قرآن گرفت، ولی مفسرین روح رو به من وحی گرفتن، منافات هم نداره، قرآن هم وحیه. پس مفسرین گفتن روح به معنی وحیه، صدر هم میگه روح به معنی کتابه که کتاب هم کتاب وحیه، پس هر دوشون یک چیز دارن میگن. خداوند قرآن رو از عالم امر بر عبد مخصوص به رسالتش که پیغمبر است تنزل میدهد، تا پیغمبر انسانها رو از یوم الطلاق انذار کند. یوم الطلاق یعنی قیامت. چرا بهش یوم الطلاق میگن؟ طلاق یعنی ملاقات، یعنی ملاقات کردن، برخورد داشتن. در روز قیامت سه تا ملاقات حاصل میشه، حالا به مناسبت یکی یا به مناسبت هر سه قیامت رو افتن یوم الطلاق. یکی این که انسان که عامل اعمال است با اعمال خودش ملاقات میکند. انسانی که در دنیا عمل کرده در آخرت با عملش ملاقات میکند. دوم این که اهل زمین با اهل آسمان ملاقات میکنند، یعنی انسان ها با ملائکه، حالا یا ملائکه عذاب یا با ملائکه رحمت. سوم مهمه، اجساد با ارواح ملاقات میکنند. اجساد با ارواح، خب این که میگیم اجساد با ارواح ملاقات میکنند یعنی چی؟ یعنی خداوند ارواح رو از قیامت میاره تو دنیا، به اجساد دنیوی متصلشون میکنه و متحدشون میکنه، یا اجساد رو از دنیا میبره تو قیامت و به ارواح ملحقشون میکنه. کدوم یکی؟ بالاخره ملاقات باید بین این دو انجام بگیره. جسد به سمت روح میره که روح رفته تو قیامت، روح بردن تو قیامت. جسد فعلا تو دنیاست، جسد تو قبر دنیایی گشته شده. این جسد رو میبرن تو قیامت و به روح ملحقش میکنن، یا روح میارن تو دنیا به بدن ملحقش میکنن. اگه روح رو بیارن تو دنیا به بدن ملحق کنن که دوباره این انسان میشه انسان دنیایی، بدنش تو دنیا بود، روحش هم آوردن تو دنیا، یه اتحاد بین روح و بدن درست کردن تو دنیا، این شد انسان دنیایی که دیگه آخرت نیست که. پس حتما بدن باید بره آخرت، بدن باید بره آخرت، یعنی روح قبلا رفته، بدن هم در زمانی که هش میشه باید بره تو آخرت. کدوم بدن؟ بدنی که لیاقت و آخرت رفتن پیدا کرده. و این نشون میده که تو دنیا بعد از مرگ هم با این بدن کار دارند و این بدن رو آماده میکنن برای ارسالش به آخرت. اینطور نیست که بدن مرد خاک شد رفت، همین بدن میخواد بره تو آخرت. بنابر مادی جسمانی باید آمادگی برای آخرت رفتن پیدا کنه، پس باید تو همین دنیا دستکاریش بکنن، به کمال برسوننش تا بتونه آماده بشه برای رفتن به آخرت، اون وقت ملحقش کنن به روحی که در آخرت رفته. چنین انسانی که روحش قبلا رفته بدنش هم حالا میره تو آخرت میشه انسان اخروی، دیگه انسان دنیوی نیست. پس ملاقات ارواح و اجساد در قیامت به این صورته، نه به اون صورتی که بعضی از متکلمین میگن که روح رو میفرستن به بدن. خب اگه روح بفرستن به سمت بدن که بدن دنیاییست، روح هم میاد تو دنیا، یک موجود دنیایی ساخته میشه. و قوله تعالی و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما به تو روحی رو وحی کردیم. روح شأنش چیه؟ روح شأنش احیاءه. اگر خداوند روح رو به بدنی بدهد اون بدن زنده می شود، پس کار روح احیاءه. خداوند می فرماید من به تو روح رو وحی کردم، یعنی قرآن رو وحی کردم، که قرآن نفس تو رو احیا می کند، قلب تو رو احیا می کند و قلب همه رو. پس شأن روحی دارد، همونطور که روح احیا کننده است، قرآن هم قلب رو احیا می کند، پس روح هست. بنابراین مراد از روح در اینجا قرآن می شود. اینو صدرا می گه، مفسرین هم همینطور گفتن، مفسرین هم روح رو در اینجا معنی قرآن گرفتن و به همین معنا که روح احیا کننده است، قرآن هم احیا کننده است، پس می شود به قرآن گفت روح. اما بعضی مفسرین در اینجا گفتن مراد از روح در اینجا جبرئیله، یا روح یه ملکیست بالاتر از جبرئیل. اوحینا الیک روحاً یعنی به سمت تو این روح رو فرستادیم، من امرنا یعنی از عالم امرمون، از عالم امرمون این روح رو که جبرئیل است یا خلقی بالاتر از جبرئیل است به تو فرستادیم. این احتمالم در روح گفته شده، پس روح به معنی قرآن هم آمده، به اون معنا هم آمده، کافیست برای ما. همین اندازه که به معنی قرآن بیاد برای استدلال ما کافیه، حالا به معنی دیگر هم آمده آمده باشه. خب 5 تا از نعوت قرآن رو تا حالا خوندیم، 6 که اسم قرآن حق است، انشاءالله اونه برای جلسه بعد.